ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دارایی سابق به نخست وزیری موقت مصر و محمد البرادعی به معاونت ریاست جمهوری این کشور تعیین شدند. آمریکا از طرح رئیس جمهوری موقت مصر با احتیاط استقبال کرد. و آمریکا میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان تصمیمی نگرفته است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر، خوش اومدید به این بخش خبری 30 دقیقه ای. رئیس جمهوری موقت مصر حازم بلاوی، اقتصاددان لیبرال و از وزیران سابق دارایی این کشور را به نخست وزیری موقت منصوب کرد. سخنگوی عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، به رسانه‌های دولتی مصر گفت که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی تعیین شده است. حزب سلفی نور که از برکناری محمد مرسی حمایت کرده، نیز گفته است که از انتصاب بلاوی حمایت می‌کند، اما انتصاب البرادعی را در دست بررسی دارد. ارتش مصر در بیانیه‌ای درباره ایجاد اختلال در روند، به گفته این بیانیه پیچیده و دشوار دوره گذار در این کشور، هشدار داد. در این بیانیه که در تلویزیون مصر خوانده شد، گفته شده که مردم مصر ایجاد مانع و اختلال در روند دشوار دوره گذار را نمی‌پذیرند. در خبر دیگر، دولت باراک اوباما میگوید با احتیاط از طرح رئیس جمهوری موقت مصر برای دوره گذار در این کشور استقبال میکند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا قصد ندارد برای دوره گذار در مصر نسخه بپیچد، اما از طرح رئیس جمهوری موقت که شامل انتخابات دموکراتیک پارلمانی و ریاست جمهوری میشود با احتیاط استقبال میکند. دولت باراک اوباما میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تصمیمی نگرفته است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت اینکه چه تعداد از نیروهای این کشور پس از خروج نیروهای رزمیش بعد از سال 2014 در افغانستان بمانند یا اصولاً هیچ نیروی باقی نماند در مذاکرات تعیین خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکا و اروپا گزارش داده بودند که دولت باراک اوباما از عدم پیشرفت مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی با افغانستان سرخورده شده و در حال بررسی خروج کامل نیروهایش بعد از سال 2014 از افغانستان، مشابه تصمیمی است که در عراق گرفت. دولت حامد کرزی اخیراً در اعتراض به نحوه گشایش دفتر طالبان در قطر، مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی با آمریکا را به تعلیق درآورد. و به مناسبت 14 سالگرد واقعه 18 تیر ماه، شامگاه سه‌شنبه یک حرکت همبستگی با عنوان صدای دانشجویان ایران باشیم در شهر برلین برپا شد. شرکت کنندگان در این حرکت ضمن دفاع از جنبش دانشجویی در ایران، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در این کشور شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
چهارده سال پیاپی است در 18 تیر ماه که به روز جنبش دانشجویی در ایران معروف است، از طرف دو نهاد، کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، یک حرکت همبستگی با دانشجویان یا در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا میشه و یا مانند این بار در کنار کلیسای موسوم به شکسته. سخنگوی این حرکت همبستگی با عنوان صدای دانشجویان ایران باشیم، آقای حمید نوذری هستند.
در مرکز شهر برلین هستیم، در همون چند دقیقه که داشتیم عکس‌ها و پلاکارد‌هامون رو باز می‌کردیم و به کف خیابونا می‌چرخونیم، چند صد نفر الان دور و بر ما رو گرفتن و با دقت به عکس‌ها نگاه می‌کنن. ما اینجا هستیم 14 سال که اعلام بکنیم صدای حق طلبانه دانشجویان هیچگاه به فراموشی سپرده نمیشه. ما نمیذاریم صدای حق طلبانه، صدای کسایی که بیش از سه دهه است برای آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و برابری زنان و مردان و لغو مجازات اعدام و نه به دیکتاتوری و جمهوری اسلامی، صداشون در ایران بلند کردن، جان خودشون رو از دست دادن، سالهای سال در زندانان صدای اونها به فراموشی سپرده بشه. حرکت امروز ما در ادامه اینه. ما برای این هستیم که این خاطره تاریخی از ذهن ملت داغ نشه. یه مثال میزنم. ما اینجا هستیم که بگیم آرش صادقی جنگی از سال 88 به بعد 4 بار دستگیر شده، چند بار آزاد شده، دوباره از سال 90 بردن زندان، توی ابین دست به اعتصاب قضا داده. پارلمان اروپا شخصیت‌های مختلف ازشون دفاع می‌کنند. ما هستیم که بگیم آرش و آرش‌ها، صدای اونها خاموش نمی‌شه.
لغو طرح تفکیک جنسیتی، آزادی تحصیل برای همه دانشجویان، لغو احکام کمیته انضباطی دانشگاه‌ها و ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد مشخص شدن آمران و عاملان حمله به دانشگاه‌ها و کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه 14 سال پیش از جمله دیگر خواسته‌های شرکت کنندگان در حرکت همبستگی شهر برلین استش که عیناً در فراخوان این حرکت آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجموعه خبری رو با دو خبر از ایران پی میگیریم. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گزارش‌های اخیر درباره انجام مذاکرات آینده تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده میلادی ماه اوت را تایید نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه گفت که پیشنهادهایی درباره دور جدید مذاکرات ایران و آژانس مطرح شده، اما هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. و خبرها از ایران حاکی از اعدام بیش از 20 نفر در روزهای اخیر است. بنابر گزارش‌ها اغلب این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گزارش روزنامه‌های چاپ ایران، از جمله روزنامه مردم سالاری، 11 نفر از این افراد تنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند. در ادامه این مجموعه خبری دعوت می‌کنم که به ویژه برنامه قربانیان سال 88 کاری از همکارم مسیح علی نژاد توجه بفرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روز مادر است. عروسی برادر بزرگ خانه هم نزدیک است. خواهرها و برادرها با هم قرار گذاشتند که امشب به مناسبت روز مادر همه دور هم باشند. حال و هوای جشن دارد این خانه، اما خیابان‌های شهر حال و هوای دیگری دارد. 24 خرداد 1388 است، دو روز بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران. در انتهای بلوار بعثت تهران، شهرک کوچکی به نام کیانشهر محل زندگی یک خانواده معمولی است که هیچ کدامشان سیاسی نیستند. اما فصل انتخابات که میرسد، حال و هوای رقابت‌های انتخاباتی و حوادث پس از آن فضای این خانه را هم مثل فضای خانه بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی تغییر داده است. میثم عبادی نام پسر نوجوان این خانه است که مثل بسیاری دیگر از همسن و سالهای خود شور و هیجان انتخاباتی را دوست دارد. میثم تنها دو روز بعد از اعلام نتایج انتخابات تصمیم میگیرد از شهرک کیانشهر به مرکز تهران برود تا ببیند در شهر چه خبر است. او میدانست که اهالی خانه‌اش به دلیل شنیدن خبرهای مربوط به اعتراضاتی که در شهر پیچیده است نگرانند، اما به خانواده‌اش زنگ میزند و میگوید با دوستش میرود میدان ولیعصر و زود به خانه برمیگردد. ساعت 10:30 شب است. زنگ تلفن خانه به صدا در میآید و کسی خبر میدهد که پسر نوجوان خانه گلوله خورده و در بیمارستانی در چهارراه قلهک بستری شده است. او در همان بیمارستان تمام کرد. اصغر عبادی، پدر میثم عبادی، در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام دادم، کشته شدن فرزندش را در جریان اعتراضات انتخاباتی روز 24 خرداد 1388 تایید کرده است.
بچه من اولین کشته شده است که روزی که کشته شد کلن 16 سال و 3 ماه داشت. گلوله خورده بود شکمش. گلوله را شکمش در آورده بودن. بیرون نرفته بود گلوله. کوچه گلوله را پیدا کردن اونجا که تیر خورده بود. تو محل که مردم دیده بودن من رفتم اونا پرسیدی کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم.
در میدان ولیعصر تهران چه خبر بود و میثم برای چه میخواست به مرکز شهر برود؟ پیش از اعلام نتایج انتخابات ناگهان سیستم پیامک های تلفنی قطع میشود. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی میگوید بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و احمدی نژاد با به دست آوردن 63% آرا اول شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم میچرخد، اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان میچرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات دستگیر کردند. میرحسین موسوی نیز مصاحبه‌ای کرده و گفته است بنابر اخبار موثق او با رأی بسیار بالایی انتخاب شده است. مهدی کروبی نیز به نحوه شمارش آرا اعتراض کرده است. معترضین یک روز پس از انتخابات در مقابل وزارت کشور و سپس در برخی از خیابان‌های تهران با نشانه‌های سبز که رنگ انتخاباتی میرحسین موسوی بود تجمع کردند، اما نیروهای امنیتی به گفته شاهدان با استفاده از باتون و گاز اشکاور مردم را پراکنده کرده بودند. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز پس از این اعتراضات اعلام می‌کند که فردا 24 خرداد محمود احمدی نژاد با حضور در میدان ولیعصر تهران برای مردم سخنرانی خواهد کرد. جشن هواداران احمدی نژاد است و مردمی که دهان به دهان به هم خبر دادند که 24 خرداد برای اعتراض به خیابان خواهند آمد. میثم عبادی، جوان 16 ساله ایرانی نیست، به همراه دوستانش به خیابان آمده است. آنها از میدان هفته تیر تهران به سمت خیابان کریم خان می روند تا به میدان ولیعصر برسند. هواداران احمدی نژاد به سختی اطراف میدان ولیعصر را پر کردند. صدای شعارهای مردمی که دورتر از میدان ولیعصر ایستادند به گوش می رسد. احمدی نژاد در حال سخنرانی در میدان ولیعصر تهران است. صدایش مفهوم نیست، اما مردم از تلویزیون‌های خانه‌هایشان هم می‌توانند بشنوند که او معترضان به نتیجه انتخابات را مشتی خس و خاشاک معرفی می‌کند.
در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
پایین میدان ونک هیچ ماشینی رفت و آمد نمی کند. این از نشانه های شکل گیری تجمع مردم در حوالی میدان ونک بود، جایی که میثم عبادی و دوستانش خودشان را به آنجا رساندند. میثم عبادی به گفته دوستانش به سمت دختری می دود که زیر باتوم های نیروهای امنیتی فریاد می زند. میثم همان زمان در حوالی خیابان پارکوی با اصابت مستقیم گلوله‌ای کشته می شود. ماموران شمار زیادی از راهپیمایی کنندگان را سوار ون می کنند. شمار زیادی از معترضان در حوالی خیابان پارکوی دستگیر می شوند. مهدی یار محمدی یکی از کسانی است که در این راهپیمایی حضور داشت و بعدها نیز زندانی شد.
میدون ولیعصر که آقای احمدی را صحبت می کرد، من اواخرش رسیده بودم و شورای هوادارهای آقای احمدی را بیشتر تماسخورآمیز بود. سمت میدون ونک خیلی شلوغ‌تر بود. انگار بعد از سخنرانی احمد نژاد بین مردمی که اونجا بودن باتون توزیع شده بود، چون شما باتون رو دست همه می‌دیدی، فرق نمی‌کرد سن و سال، فرق نمی‌کرد. من خودم دیدم یکی از اشخاصی که یکی از افرادی که لباس شخصی هم پوشیده بود با شیئی که داخل دستش بود یه ضربه وارد کرد به شیشه یکی از بانک‌ها. شیشه اون بانک کاملا ریخت. من این رو صحنه خودم کاملا دیدم. مردم ترسیدن، طبیعی بود، هر کس سعی می‌کرد به یک طرفی فرار کنه. بعد اینکه شیشه این بانک شکست، گارد موتوری که اونجا بود حمله کردن به سمت مردم، یعنی وارد پیاده رو شدن و حالا با باتومایی که داشتن مردم مورد ضرب و شتم قرار دادن. من اون شب به فاصله چند متری خودم بود اون شخصی که شیشه این بانک رو شکونده بود، خودم دیده بودم و همون شخص